أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. إنشالله که این زیارت عاشقانم رو مادر بپذیرند و از کانال مادر انشالله برسه خدمت انوار الهی عالم اهل بیت علیهم السلام و همین الان بپذیرند خرج ظهور مولا بکنند. صلوات بفرستید. وارد بخش اول از زیارت جامعه کبیره میشیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اولین بخش از سلام توجه به این هست که اهل بیت علیهم السلام خاندان نبوت و رسالت و بهترین خلایق هستند. اول نسبت به این مطلعی که داریم ابتدای زیارت یه صحبت کوچیکی داشته باشم در مورد معنای خود سلام، چون توی همه زیارت ها ما این سلام رو داریم و خودمون هم میخواییم از دور زیارت بکنیم، زیارت کوچیکی داشته باشیم، همیشه سلام میدیم. سلام چه جایگاهی توی زیارت داره که همه زیارت ها با سلام شروع میشه؟ سلام از سلم هست به معنای سلامت و عبارتی هست که ضد خصومته، به معنای شدت موافقتی که هیچ نوعی از خلاف و نزاع و درگیری توی اون نیست و معنای انقیاد و اطاعت و صلح و رضا و اینجور چیزها رو میده. یعنی من وقتی به کسی سلام میکنم دارم اعلام میکنم که شما از جانب من در سلامت هستید و هیچ نوع دشمنی و خصومت بین من و شما نیست. ما وقتی میگیم السلام علیکم یعنی سلامت از جانب من بر شما باشه و اظهار سلم و دوستی و تولا میکنیم با اهل بیت علیهم السلام و این رو داریم ابراز میکنیم، چون تو مرحله قلب هست، الان داره به زبان ابراز میشه. دقت داشته باشید که این یه سلام زنده است به افراد زنده، چون داریم میگیم السلام علیکم، یعنی سیاق خطابی غیابی نیست، نمیگیم که السلام علی اهل بیت النبوه، میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یعنی مستقیم داریم این بزرگوار رو مورد خطاب قرار میدیم و با خودشون صحبت میکنیم بدون هیچ واسطه ای. پس یه سلام زنده است به افراد زنده و همونطور که میدونیم اهل بیت علیهم السلام برنامه حیاتشون متفاوت، حیات و مماتشون کلا متفاوته با بقیه افراد، یعنی بعد از وفات هم زنده هستن. ما این نوع از حیات رو شبیهش رو میتونیم توی قرآن درباره شهدا خدا فرموده که این نوع از حیات رو دارن از زبان خدا بشنویم که خدا فرموده که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، که سوره آل عمران آیه 169 هست. اونجا خدا فرموده که این کسانی که کشته میشن در راه خدا مرده نپندارید، بلکه اینها زنده هستن که نزد پروردگارشون روزی میخورن. حالا شهدا که قطعا این فیض حیات رو از اهل بیت علیهم السلام گرفتن و به واسطه اونها دریافت کردن، خب به طریق اولا اول خود اهل بیت علیهم السلام که خودشون هم اول شهدای عالم هستن از چنین حیاتی برخوردار هستن. شاهد روایش هم این هست که رسول خدا، خیلی روایت زیاد داره، من یکیشو انتخاب کردم که بهتون بگم، رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که من زارنی بعد وفاتی کان که من زارنی فی حیاتی و کنت له شهیدن و شافعا یوم القیامه. فرمودن که هر کس منو بعد از وفاتم زیارت کنه مثل اون هست که در زمان حیاتم به زیارت من اومده باشه و در روز قیامت شاهد و شفیع او خواهم بود. تو بهار الانوار اومده جلد 97 صفحه 343. اعتقاد ما این هست که اهل بیت علیهم السلام زندن و هر لحظه که باشون صحبت بکنیم صدای ما رو میشنون و پاسخ میدن، که ابتدای زیارت امام رضا علیه السلام هم اومده که احیا اون اندک یرزقون یران مقامی و یردون سلامی، اینا رو ما داریم هر لحظه بهش اعتراف میکنیم. همیشه بهترین تحییتی که خدا برای انبیاء علیهم السلام و بندگان صالح خودش داره همین سلام هست، که اختصاص هم به دنیا نداره، بلکه تو ملاقات با خدا روز قیامت هم بهترین هدیه و تحییتی که نصیب مؤمنان میخواد بکنه خدا همین سلام هست. آیاتش فراوانه در قرآن. به عنوان نمونه بخوام بهتون بگم آیه 44 سوره احزاب که فرموده تحییتهم یوم یلقونه سلام. حتی قرآن بهش رو دارالسلام معرفی میکنه، والله یدعو الى دار السلام. یا جای دیگه فرموده که آیش یادم بیاد، اون سلامی که بهشتیان دریافت میکنه از جانب ملائکه، میفرمان که سلامون علیکم به ما صبرتون فنعم عقبدار. یا جای دیگه فرموده اینا وارد بهشت میشن، ملائکه بهشون میگن که سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، یعنی خوش اومدید، سلام بر شما، خوش اومدید، بیایید که اینجا دیگه جاودانه خواهید مون. یا اونجا تو سوره مبارک واقعه فرمانده بودن که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. این بهترین تحییتی هست که یک انسان میتونه دریافت بکنه، و چون نوعی دعاست و دعا هم تو این مقام حتما مستجاب هست، چون خالصانه داره این دعا انجام میشه، میشه گفتش که کسی که مورد این سلام قرار بگیره در سلامت و امنیت کامل خواهد بود. و ارتقاست تقربه، و هر دفعه ای که ما سلام میدیم عاشقانه و خالصانه خدمت اهل بیت، چون اونها در مسیر کمال هستن، ما هم با این سلام در سلامت کامل باشون همراه میشیم در این مسیر کمال انشاءالله، و میتونیم به خیلی چیزهایی برسیم که هر لحظه بهشون نیاز داریم. پس خود همین سلام خیلی حرف داره، انشاءالله که همیشه با توجه بدیم این سلامو و حواسمون باشه که این سلام یه سلام کاملا زنده است به افرادی که زنده هستن و همین لحظه دارن میشنون، نه اینکه به واسطه بخواد حالا سلام ما یه جای ثبت بشه بعد هفته یه بار خدمتشون عرضه بشه، یه روزی در هفته است که فقط خبردار میشن. نه، اصلا همون روایاتی هم که فرمودن که اعمال انسان‌ها اندام روزای دوشنبه به امام زمان میرسه، یا روزای شنبه، روزای جمعه به آقا امام زمان عجل الله میرسه بهشون امضا میکنن، خیلی اینا تایید شده نیست روایتشون. امام هر لحظه دارن کار عالم رو مدیریت میکنن، و دقت داشته باشیم که از همین الانی که زیارت رو شروع کردیم نیتمون قطعا این باشه که شناخت و معرفت کامل و اتصال کامل پیدا کنیم به وجود نازنین آقای امام زمان عجل الله، و بارمونو ببندیم یه جوری با این زیارت جامعه انشاءالله. دیگه وقتی همه اهل بیت هم این وسط واسطه باشن، دیگه امید داریم که ردخور نداشته باشه و بی جواب نمونه هر لحظش. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. اهل بیت، بیت یعنی خونه، اهل بیت یعنی افراد اون خونه. حالا چه خونه ای؟ بیت نبوه. پیامبر صلوات الله علیه و آله خونه زیاد داشته، یعنی یه دونه خونه نبوده، یکی از اونهاست که خونه نبوت اسم گذاری شده از طرف خدا، و فقط یکیشونه که به این نام خونده میشه، چون خونه هایی که داشتن که خانم هاشون اونجا زندگی میکردن هر کدوم شاید یه خونه داشتن، اونا هیچ کدوم اسمش بیت نبوه نیست، بیوتون نبیه توی قرآن، که اونجا که فرموده که سوره احزاب یا ای الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ایؤذن لکم، اونا بیوت النبیه فرق میکنه با بیت نبوه. بعد بیت نبوت توی قرآن البیت اومده، یعنی الف و لامی که اومده میخواد بگه یعنی اون خونه مشخصی که ما منظورمون هست، نه همه خونه های پیامبر که توی آیه تطهیر ما میبینیم فرموده که انما یرید الله لیطهر عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اونجا داره خاص میکنه اون خونه خاص. اون خونه خاص کدوم خونه است؟ همون خونه که نازنین دختر آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله و همسرشون آقا امام علی علیه السلام و فرزندان مبارک و بزرگشون اهل کسا علیهم السلام توی اون سکونت داشتن. و یه خونه ای هست که خیلی منظور این نیست که حالا اون خونه ای که مشخصا از سنگ و گل فلانجا ساخته شده باشه، نه، یعنی خیلی ابعاد مادی نباید براش در نظر بگیریم. شاید خدا میخواد به این اشاره کنه که مصالح ساختمانی اون البیتی که پیامبر داشت همه این فضائلی هست که این افرادی که اونجا زندگی میکردن اون فضائل رو دارا هستن. یعنی داریم میریم اشاره میکنیم به اینکه ما الان سراغ این خونه هستیم. شاید یه جوری بتونیم تفسیر قرآنی داشته باشیم براش با توجه به آیه نور. نمیدونم فایلای سوره نور رو گوش کردید یا نه، اگه هنوز گوش نکردید یه جورایی واقعا با همه وجودم میگم از نون شب به همه واجب تره، حتما یه فرصتی بذارید فایلای سوره نور رو گوش بکنید. آیه نور آیه 35 به بعد رو نگاه بکنید، اونجا خدا آدرس داده برای نور خودش، فرموده که من نور همه عالم هستم و به هر کسی که بخوام فقط میدم نورم رو. حالا کجا پیدا میکنید این نور رو؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. برید دنبال خونه هایی که صبح و شب داره تسبیح خدا میشه و یاد خدا میشه توی اونا. خب کیا این کار رو انجام میدن؟ رجال لا تلهیهم تجارتهم ولا بیعهم عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. یعنی افرادی هستن توی اون خونه ها که تجارت و خرید و فروش اونها رو از یاد خدا و اقامه نماز و دادن زکات غافل نمی کنه. یا خافون یا من تتقلب و فیه القلوب و الابصار. شاخص میده، میگه معاد محورم هست تمام کارهاشون. حالا اینا رو ما بخوایم تطبیقی کار بکنیم، قطعا اولین مصداقش اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه و آله هستن. و ما اینجا وقتی داریم اشاره میکنیم به این خونه، یعنی میدونیم که کدوم خونه منظور هست. اهل بیت نبوه یه معنای عامی که به همه کس بشه صدق بشه نیست، نه، فقط اون افراد خاص، چون معنای خاص داره. همونطور که موضع الرساله معنای خاصش منظور هست، موضع الرساله یعنی همون کسایی که بعد از پیامبر رسالت تبلیغ اون چیزهایی رو دارن که حضرت آورد و از دین به مردم رسوند. خب هر کسی میتونه این جایگاه رو داشته باشه به عنوان مبلغ رسالت پیامبر خدا به معنای عامش، یعنی هر مؤمنی که بخواد توی مسیر قدم برداره راه باز هست. اینطوری نیست که مختص اهل بیت علیهم السلام فقط باشه و کسی اجازه نداشته باشه تبلیغ دین خدا رو بکنه. الان ما داریم قرآن میخونیم، قرآن یاد میگیریم، اینا همه چیه؟ همین تبلیغ رسالت پیامبر خداست. اما به معنای عام، موضع الرساله به معنای خاص باز مخصوص همون اشخاص خاصه که معصومین علیهم السلام هستن و از روز قدیر شروع شد رسالت اینها و جانشینان به حق پیامبر خدا هستند و اصل رسالت هم به گردن همین ها هست. اگر بقیه کاری انجام میدن تو این برنامه تقریبا میشه گفتش که قطعا میشه گفتش که فیضی هست که به واسطه اهل بیت در اختیارشون قرار میگیره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. اختلاف رفت و آمد رو میگن و اختلاف لیل و نهار که تو قرآن داریم یعنی آمد و شد شب و روز. مختلف الملائکه یعنی محل آمد و شد فرشته ها، ملائکه آسمان، رفت و آمدشون کانالش کجا بوده که واسطه بین آسمان و زمین هستن. خونه های همین اهل بیت علیهم السلام، این اهل بیت علیهم السلام هستن که محل رفت و آمد فرشتگان هستن. یعنی چی؟ یعنی فرشته ها که از جانب خدا مأمور میشن کاری رو انجام بدن، به محضر اهل بیت علیهم السلام اول میرسن، عرضه میکنن و بعد با اجازه اون امام زمان هر عصر علیه السلام مأموریت خودشون رو در عالم انجام میدن، که این روایتش توی کافی اومده جلد 1 صفحه 394. این روایت ها، این مطالب بعضیاشو که میگم بهتون، یه مقدارش توی کتاب ادب فنای مقربان آیت الله جوادی آملی اومده، کتاب مفصلی هست، شرح زیارت جامع کبیره، مفصل و سنگین، یعنی بعضی از جملاتش حتی برای فهمش آدم باید بره به کتاب لغت مراجعه بکنه، خیلی بیانشون سنگینه ولی مطالب جالبی داره، اگه بتونید استفاده کنید خوبه. فکر کنم 9-10 جلدم باشه اونجوری که من نگاه کردم. اونجا این روایت رو آورده بودن که ملائکه ارضی، یعنی ملائکه‌ای که مأموریت دارن بیان زمین و اوامر الهی رو انجام بدن، برای انجام همه مأموریت‌هاشون اول خدمت امام زمان میرسن و بعد میرن دنبال کارشون، یعنی به اجازه حضرت دارن کار انجام میدن، نه اینکه ملائکه گروه مستقل باشن، آقای امام زمان و یارانشون هم یه گروه مستقل دیگه، نه، تمام این عالم داره از کانال مدیریت آقای امام زمان عجل الله کار انجام میده به اذن الله. چند تا مورد آوردن برای اینکه این دلایلی که رفت آمد میکنن فرشته ها به محضر اهل بیت چی هست، که اولش همون چیزی هست که گفتم، که برای انجام دادن اوامر الهی و گرفتن امضای حضرت هست. دوم، گزارش رویدادها و اعمال بندگان خداست، که اینا حالا به چه صورت اتفاق میفته خیلی مشخص نیست، حالا که چه جوری دقیقا اینا نمیشه روش قسم خورد. سوم، بشارت دادن اینها به بهشت. بهتره گفته بشه بشارت دادن مؤمنین به بهشت، یعنی نه اینکه حالا صرفا خود اهل بیت. بعد حالا اون نکاتی که آیت الله جوادی گفتن بیشتر از این مقداری هست که اینجا نوشته شده، کاملتر هم هست، من چند تاشو بگم بهتون. فرشته ها یکی از دلایلی که میان این هست که همسخن بشن با اهل بیت و تایید و تصدید بکنن اهل بیت رو و خدمت بکنن بهشون، کمک بکنن به ائمه علیهم السلام توی انجام امور. یکی از جاهایی که توی قرآن فرموده که ما ملائکه رو فرستادیم به کمک، داستان جنگ بدره، که خدا فرموده که 3000 تا ملک فرستادیم و باعث شد که مؤمنین پیروز بشن. یکی از دلایل اینها هست. بعد پنجم، زیارت معصومین علیهم السلام و خدمت به زائران هست. امام باقر علیه السلام فرمودن که 4000 تا فرشته ژولیده موی پریشان حال و غبارآلود تا قیامت برای امام حسین علیه السلام گریه میکنن. زائری برای اون حضرت نمیاد جز این که به استقبالش میرن و به هنگام مریضی عیادتش میکنن و موقع مرگ بر بالینش حاضر میشن، که اینم توی بهار الانوار اومده جلد 45 صفحه 223. خیلی از امور عالم به دست ملائکه داره انجام میشه، خب ما چون نمیبینیم خیلی حضورشون رو شاید حس نکنیم، ولی قطعا کسانی هستن که تحت امر امام در عالم به فعالیت مشغول هستن و هر لحظه هر کاری که امام بگن انجام میدن و در خدمت امام و یاران امام هستن. ششم، تعلم علوم و گرفتن دستور، یعنی علومی که یاد میگیرن از امام، اینها بالاخره نیاز داره که بیان به محضر امام برسن و اینها معنای این هست که اهل بیت علیهم السلام مختلف الملائکه هستن. بعد میفرماد که محو قلب وحی، یعنی محل فرود وحی. جالبه، یکی از اشتباه ترین چیزایی که بعضی جاها میگن متاسفانه قبلا هم به ما میگفتن، من یادمه موقعی که مدرسه میرفتیم دبیرستان و اینا توی نمیدونم چه درسی بود، همین دینی بود چی بود، میگفتن که فقط به پیامبر وحی میشه، یعنی فرق پیامبر و امام رو که میخواستن به ما بگن میگفتن که به پیامبر وحی میشه به امام وحی نمیشه، در صورتی که این حرف کاملا غلطی هست، به همون دلیلی که پیامبر نیاز داره برای رسالتش عصمت داشته باشه و اتصال کامل به خدا داشته باشه برای اینکه مسئول از اشتباه باشه، به همون دلیل امام هم نیاز داره که برای اینکه هیچ خطایی در اون امر راهبریش که داره که مردم رو هدایت بکنه هیچ خطایی نباید داشته باشه، نیاز داره که اتصال کامل به خدا داشته باشه و این همون معنای وحیه. چرا؟ چون خدا توی قرآن فرموده که ما کانال بشرین ایو کلمه الله الا وحیان، یعنی جز به وحی خدا با بشر صحبت نمی کنه. حالا ممکنه اون وحی منبر حجاب باشه، یعنی از پشت پرده حجاب باشه، یعنی مستقیم نباشه، مثل اون وحی که به حضرت موسی علیه السلام نازل شد که درخت صحبت کرد با حضرت موسی علیه السلام، یعنی خدا صدا رو از درخت ایجاد کرد که حضرت موسی علیه السلام شنید. او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء، آیه 53 میشه فکر کنم سوره شورا آخر سوره است، آیه یکی مونده به آخر، اینو نگاه کنید میبینید صفحه آخر آخرین آیه است، اونجا فرموده که یا همین که ما یه رسول رو میفرستیم که واسطه اون رسول وحی میشه. خب الان این دوتا نکتهی که توی کتاب اومده رو یه نگاه بکنی، نوشته که دوتا معنا میتونه داشته باشه مهدت الوحی، این که اون چه که بر پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله وحی گردیده بی کم و کاست در اختیار اهل بیت المسلم قرار داده شده، برای نمونه تبیین آیات قرآن، جزئیات احکام و احادیث قدسی از جانب پیامبر صلوات الله علیه و آله به علی علیه السلام و سپس به ائمه اطهار علیه السلام منتقل شده. یعنی اون انتقال مفاهیم از پیامبر به اهل بیت علیه السلام رو مهبت الوحی گرفتن، یعنی اینکه همون وحی که به پیامبر نازل شده رو اینها بهشون منتقل شده. یه معنای دیگه که کردن این هست که ابلاغ تفصیل و تفسیر علومی هست که در اختیار اونها قرار داره که به موجب این ابلاغ عنوان محدث، یعنی کسی که فرشتگان با اون سخن میگن، به هر یک از اهل بیت داده شده. بعد یه روایت هم آوردن که رسول فرشته وحی رو میبینه، نبی اون رو در خواب مشاهده میکنه، ولی محدث فقط صدای اون فرشته رو میشنوه. اطلاق وحی به سخن گفتن ملائکه با اینها درست هست. چرا؟ چون تو قرآن میفرماست که خدا جز با وحی با انسان سخن نمیگه، که همون آیه هست که براتون گفتم، آیه 51 سوره شورا. خب این چی میشه برنامه؟ ببینید خیلی عجیبه که آدم بخواد فکر بکنه این که این روایت مثلا چجوری اتفاق میفته. آخه ما داریم از یه طرف میگیم که مقام امامت بالاتر از نبوته و بالاترین مقامی هست که یک انسان میتونه بهش برسه، یعنی حتی از رسول هم مقام امام بالاتر هست. بعد از این طرف میگیم که رسول کسی هست که فرشته ها رو میبینه، بعد نبی اونها رو در خواب میبینه، یعنی بازم میبینه، حالا تو خواب میبینه، ولی امام نمیبینه فرشته. این خیلی چیز عجیبیه، من خودم هنوز نتونستم این رو بپذیرم، یعنی این روایت معروفی هم هست، خیلی جاها هم گفتن، ولی هر وقت فکر میکنم میبینم که وقتی وجوده، الان شما شخص آقای امام زمان عجل الله رو مد نظر داشته باشید، ایشون کامل ترین انسانی هستن که در عالم وجود داره. خب وقتی ایشون یه همچین مقامی دارن، وقتی حضرت خضر علیه السلام پاره کاوه ایشون هستن با اون درجه از علم که حضرت موسی التماس میکرد به حضرت خضر علیه السلام که اجازه بدید من از محضر شما علم یاد بگیرم، حالا میبینیم که حضرت خضر دارن یه همچه التماسی به آقای امام زمان میکنن، یا حضرت عیسی علیه السلام با اون درجه از اعجاز پارکا به آقای امام زمان هستن. حتی روایت هست که بعضی موقع ها از آسمان سوم که محل سکونتشون هست میان زمین و پشت سر آقای امام زمان نماز میخونن. حالا چجوریه که همه عالم دنبال یه موجودی هستن که فرشته ها رو نمیتونه ببینه؟ خب این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حتی بعضی از روایت های ظهور هست که بعد ظهور مردم عادی هم فرشته ها رو میتونن ببینن. اون وقت چجوریه که ما بخوام یه همچین چیزی رو بپذیریم که محدث، که اینجا الان گفتن که منظور امامان هستن، اهل بیت المسلم هستن، فقط صدای اونها رو میشنون و نمیبیننشون؟ اصلا ببینید کلن ما اگه یه شاخصی داشته باشیم توی فهم روایات، اولا اینکه باید با قرآن مطابقت داشته باشه، ثانیا مادی اگر بود ما تو پذیرشش باید یه مقدار تردید داشته باشیم اگه نگاه مادی داشت. ببینید چون من اون چیزی که یاد گرفتم از این از مجموع احادیث و قرآن و آیات این هست که به هیچ عنوان ابعاد مادی نداره اینجور مباحث. یعنی شما وحی رو نمیتونی مادی بیای تفسیر بکنی که آره فرشته، یکی فرشته رو میبینه، یکی تو خواب میبینه، یکی اصلا نمیبینه، فقط اصلا خیلی سطح پایینه یه همچین کلامی و قابل پذیرش نیست. حالا شما میتونید برید تحقیق بکنید تو این زمانه ببینید که چجوریه. به نظرم الانم خیلی تحقیق فایده نداره چون هر جا هم بریم همین روایات هست. چون من نوشتم قبلا یه مقاله دارم در مورد علم امام و تفاوت پیامبر تبلیغی با امام، اونجا خب خیلی منابع رو نگاه کردم. متاسفانه تقریبا میشه گفتش که همینه نظرشون، اما من خودم نمیتونم بپذیرم. حالا دیگه خودتون میتونید که چه نگاهی داشته باشید. نگاه مادی من نمیتونم داشته باشم، نمیتونم تصور بکنم که امام من با این که تنها حجت خدا روی زمین هست و قرار همه عالم به دستان ایشون نجات پیدا بکنه و الان هر لحظه مدیریت این عالم دست ایشون هست، فرشته ها رو نتونن ببینن. خیلی عجیبه. اما در مورد مهبط الوحی بودن اهل بیت، ما همین مقدار رو اگر بپذیریم که قطعا به اهل بیت علیهم السلام وحی میشه و باید بشه، اگه نشه اون اسمتی که میخوان داشته باشن و اون علم کاملی که باید داشته باشن از جانب خدا، هر لحظه باید همه چیز رو دریافت بکنن، مورد خدشه واقع میشه و ما نمیتونیم دیگه دفاع کنیم از علم کامل امام، از اسمت کامل امام و بقیه چیزهایی که باید کامل بودنش برای امام ثابت بشه. پس این خیلی نکته مهمی است. باید توسل بگیریم که خود اهل بیت انشالله عنایت داشته باشن و ما به کنه حقیقتشون علم پیدا بکنیم. خب این از فراز اول زیارت جامعه که انشالله خدا توفیق بده بتونیم تو مراحل بعدی در خدمت بقیه زیارت باشیم.